پنج بعد از ظهر در ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری خواهید بود. با وجود آتش بس، درگیری‌ها در بندر حدیده یمن ادامه دارد. علی مطهری ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی را فراتر از اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست. و حدود 200 کشور جهان بر سر چگونگی اجرای پیمان پاریس به توافق رسیدند. به این بخش خبری خوش آمدید. با وجود توافق‌های جدید برای برقراری آتش‌بس بین طرف‌های درگیر در یمن، منابع هوادار دولت قانونی یمن از ادامه درگیری‌های شدید در بندر حدیده خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع نظامی هوادار دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفته است که طی درگیری‌های شنبه شب دست کم 29 جنگجو شامل 22 شورشی حوثی کشته شدند. این در حالی است که بنابر مذاکرات صورت گرفته در سوئد، قرار است طرف‌های درگیر نیروهای خود را از منطقه خارج کنند. نیروهای بی‌طرف تحت نظارت سازمان ملل متحد کنترل حدیده را در اختیار گرفته و راه‌های ارتباطی برای کمک رسانی برقرار شود. با وجود ادامه درگیری‌ها، مقام‌های ارشد حوثی در ساعت‌های گذشته از نتیجه مذاکرات آتش‌بس حدیده که بین این گروه و نمایندگان دولت یمن شکل گرفته استقبال کردند. دولت در تبعید یمن مدت 4 سال است که تحت پشتیبانی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با حوثی‌های یمن تحت حمایت ایران می‌جنگد. بر اثر این نبردها تاکنون 10,000 نفر کشته شده و حدود 70% جمعیت یمن هم آواره شدند. در ایران، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای اصلاح را فراتر از اختیارات مجمع دانست و خواستار اقدام مجلس برای جلوگیری از بدعت‌گذاری در این زمینه شد. علی مطهری در یادداشتی که در خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منتشر شده نوشته است، مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به این مجمع ارسال شده بود، به جای آنکه داوری کند و به نفع یکی از دو طرف رأی بدهد، برای اصلاح به مجلس فرستاده است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی این اقدام را فراتر از اختیارات مجمع در اصل 112 قانون اساسی و تأسیس یک اختیار جدید برای این مجمع و به رسمیت شناختن آن به عنوان شورای نگهبان دوم خوانده است. مجلس شورای اسلامی صبح روز یکشنبه در مورد ویژگی‌های لایحه بودجه سال 98 کل کشور نشستی غیرعلنی برگزار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در این نشست غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره پیش‌بینی‌های بودجه سال آتی کشور و درآمدها و توصیه‌ها توضیحاتی ارائه کرد. در همین حال مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی به نقل از محمد باقر نوبخ رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت رئیس جمهوری ایران هفته آینده لایحه بودجه 98 را به مجلس ارائه می کند. بر اساس این گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است در لایحه بودجه سال آتی فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت پیش بینی شده. این در حالی است که این رقم در سال جاری 2,400,000 بشکه بوده است. پیشتر گزارش های مبنی بر تعویق در ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس برای آنچه اعمال اصلاحات مد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران خوانده شد منتشر شده بود. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. خبرگزاری مهر میگوید گروهی تلاش کرده بودند حمید باقری درمنی که در رسانه‌ها به سلطان قیر معروف شده است را فراری دهند. این خبرگزاری به نقل از منابعی که نامشان اعلام نشده گزارش داده است که در زمان محاکمه آقای باقری درمنی تماسی با زندان اوین برای فرستادن او به یکی از نهادها صورت می‌گیرد، اما با پیگیری قوه قضاییه مشخص می‌شود این احضار جعلی بوده است. این خبرگزاری نام این نهاد را اعلام نکرده و گفته است افرادی هم که قصد فراری دادن این تاجر قیر را داشته‌اند وابسته به نهادی نبودند و قرار بوده در صورت موفقیت 10 میلیارد تومان دریافت کنند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران هم گزارش خبرگزاری مهر را بازنشر کرده است. حکم اعدام حمید باقری درمنی در دیوان عالی کشور تایید شده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع حمید باقری درمنی ضمن رد اتهام‌های مالی موکلش تأکید کرده که او از سال 1393 در زندان به سر می‌برد و ربطی به پرونده اخلالگران اقتصادی ندارد. وزارت خارجه پاکستان در پی کشته شدن 6 تن از مرزبانان این کشور روز شنبه با احضار مهدی هنردوست سفیر ایران در اسلام آباد مراتب اعتراض شدید خود را به او ابلاغ کرد. به نوشته بیانیه وزارت خارجه پاکستان از ایران خواسته شده تا اقداماتی مؤثر در خاک خود علیه گروه‌های مسئول این حمله انجام دهد. حمله به گشت مرزی در ایالت بلوچستان پاکستان که شامگاه جمعه روی داد به کشته شدن 6 سرباز و زخمی شدن 14 سرباز دیگر منجر شد. وزارت خارجه ایران این حمله را تروریستی خوانده و آن را محکوم کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه برای شرکت در نشست بین‌المللی دوحه معروف به فروم دوحه به قطر رفت. نشستی دو روزه که با حضور آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، وزرای خارجه ترکیه و ژاپن، معاون وزیر خارجه بریتانیا و شماری از مقام‌های کشورهای دیگر برگزار شده است. آقای ظریف در مصاحبه با یک خبرنگار آمریکایی همچنان بر مواضع تهران در خصوص برنامه موشکی ایران و نقش ایران در منطقه تاکید کرد. مهتاب وحیدی راد گفتگو رو داشته با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا و ابتدا از او پرسیده که تغییری در لحن مقام‌های ایران در قبال رویکردشان به مذاکره با آمریکا دیده می‌شود یا نه. رضا تقی‌زاده در بریتانیا:
فرصتی که در دوحه فراهم شده بیشتر دارای هدف‌های منطقه‌ای است، به این ترتیب که جمهوری اسلامی می‌خواهد از اختلافاتی که بین قطر و عربستان سعودی وجود داره استفاده بکنه و به نوعی فاصله قطر رو با کشورهایی که قطر رو تحریم کردن به رهبری عربستان سعودی فرصتی فراهم بکنه برای تامین منافع خودش. ولی همیشه تریبون مجامع بین المللی یا مجامع منطقه‌ای از نوع کنفرانس دوحه فرصتی است برای رساندن یک پیام عمومی از طریق رسانه‌ها. با آقای ظریف به نوعی غیر مستقیم آمادگی جمهوری اسلامی رو برای مذاکره با آمریکا اعلام کرد.
اما آقای تقی‌زاده، آقای ظریف در بخشی از صحبتاش گفت که هرگز با کشوری که برای ما شروطی تعیین کرد و از برجام خارج شده ما مذاکره نمی‌کنیم و ابتدا آمریکا باید به تعهداتش در چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت عمل بکنه. شما این رو چطور تحلیل می‌کنین؟ از طرفی شما میگید که مقام‌های ایرانی مایل هستن که با واشنگتن گفتگو کنن، اما از طرفی آقای ظریف چنین گفته.
حق با شماست، این ظرافت زبان دیپلماسی که هم بتونه ناراضیانی رو که در داخل کشور با دولت سر مخالفت دارن، حتی حضور آقای ظریف رو در کنفرانس دوحه نمیپسندند یا اظهارات قبلی او رو در کنفرانس امنیتی مشابه در مونیخ مورد حمله قرار دادن، رو راضی بکنه، ساکت بکنه و ضمناً اعلام آمادگی نسبی برای گفتگو بکنه به صورت مشروط. البته آقای ظریف میدونه که دولت کنونی آمریکا مناسباتی کاملا متفاوت با دولت گذشته آمریکا داره و اگر حالا بخواد پای میز مذاکره با آقای پومپیو بشینه، شرایط مذاکره کاملا متفاوت با مذاکراتی است که ایشون با آقای جان کری داشت و این موضوع رو به صورت روشن در اظهارات امروزش آقای ظریف مطرح کرد و نشون داد.
آقای ظریف از تغییر سیاست صحبت کرده، منظورش ظاهرا تغییر سیاست آمریکاست، در حالی که به هر حال دو مسئله مورد مناقشه بین تهران و واشنگتن برنامه موشکی ایران هست و از طرفی نقش ایران در منطقه، اونچه که آمریکا دخالت نظامی ایران در کشورهای منطقه توصیف میکنه. این صحبت آقای ظریف تا چه حد میتونه محقق بشه؟ در حقیقت تغییر سیاست آمریکا یا آمریکا از شرایطش کوتاه خواهد آمد؟
البته آقای ظریف امروز در بخشی از صحبتاش اتهام مداخله در منطقه و تحویل موشک به حوثی‌های یمن رو انکار کرد. مسئله‌ای که چند روز قبل در جلسه‌ای که آقای پومپیو در شورای امنیت برگزار شد، شواهدی دال بر اثبات مداخلات ایران در منطقه و همینطور تحویل موشک‌هایی به حوثی‌ها رو عرضه کرد و این جلسه شاید فرصتی بود برای آقای ظریف تا پاسخگوی اتهاماتی باشه که آقای پومپیو به جمهوری اسلامی وارد کرده بود. ولی حقیقتی که امروز آقای ظریف به زبان آورد دشواری‌های مالی و اقتصادی حکومت ایران هست دشواری‌هایی که در نتیجه اعمال تحریم‌ها، این نگرانی عمده حکومت و آقای ظریف و البته اعلام می‌کنه که در نتیجه اعمال این فشارها ما سیاستمون تغییر نمی‌کنه، ولی در گذشته جمهوری اسلامی نشون داده هر موقع فشارها به انتها میرسه در جای جمهوری اسلامی آماده همکاری میشه.
اما آقای تقی‌زاده، همچنان ما دیدیم که محمد جواد ظریف در این سخنان از برنامه موشکی ایران دفاع کرد، گفت که این برنامه جنبه دفاعی داره برای ایران و به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست. بنابراین با این روی کرد شما چقدر فکر میکنید که بشه امیدی داشت برای اینکه جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره با آمریکا بشینه؟
فارغ از دید واقعی که آقای ظریف به ظرفیت موشکی داره، حالا در نتیجه اعمال فشارهای خارجی نزدیکتر شده نگاه او به نگاه دست راستی ها، بنابراین خودش رو ناگزیر میبینه از دفاع از آزمایش های موشکی و ظرفیت موشکی. اون چی که امروز میگه شکل به ظاهر و رسمی سیاست خارجی ایرانه و توجیه این که قطعنامه 2231 نافی آزمایش های موشکی جمهوری اسلامی نیست.
اما در قطعنامه 2231 شورای امنیت توصیه شده به ایران که آزمایش های موشکی رو انجام نده. اما برگردیم به نقش ایران در منطقه خاورمیانه، موضوعی که یکی از موارد چالش هست میان تهران و واشنگتن. آقای ظریف در پاسخ به سوالی درباره این موضوع گفت ما هر جایی که نیروی نظامی یا مستشار نظامی داریم به درخواست خود این کشور بوده. ادامه این رویه روابط تهران واشنگتن رو به کجا میبره؟
قضیه این است که جمهوری اسلامی حضور خودش در منطقه توجیه میکنه و میگه ما به عنوان یک مدعی قدرت منطقه‌ای صاحب حق هستیم، چیزی که هم در منطقه به چالش کشیده شده و هم با مخالفت آمریکا رو.
خب بنابراین به نظر میاد که سیاست ایران در این موضوع تغییری نکرده، درسته؟
به نظر نمیرسه که حداقل سیاست رسمی ایران در این وضعیت تغییری کرده. چیزی که آقای ظریف هم سعی کرد به اون تاکید بکنه که ما در مقابل اعمال فشار تسلیم نمیشیم، ولی فقط زمان ثابت خواهد کرد که آیا حرف او درست است یا یک بار دیگه هم نرمش قهرمانانه جمهوری اسلامی نشون خواهد داد.
شنونده گفتگویی بودید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در خصوص صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که روز شنبه برای شرکت در نشست بین‌المللی دوحه معروف به فروم دوحه به قطر رفته بود. آقای ظریف در این نشست در مصاحبه با یک خبرنگار آمریکایی همچنان بر مواضع تهران در خصوص برنامه موشکی ایران و نقش ایران در منطقه تاکید کرد. همکارانم در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی رو آماده کردند که شما درباره مسائل مختلف نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید. دیگر شنوندگان هم میتونن از این فرصت استفاده کنن و نظرات خودشون رو برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنن. 2042-02-2112-2112 شماره یه که از همکنون در اختیار شماست برای ثبت و ضبط نظرات شما.
این که آقای احمدی نژاد گفته به هر نفر ایرانی میشه نفری 1,000,000 تومان یارانه پرداخت کرد، به نظرم نه تنها درسته بلکه خیلی بیشتر از اینها هم میشه پرداخت کرد. و دلیل من برای این حرفم اینه که آقای احمدی نژاد بالاخره 8 سال در رأس حرم اجرایی این مملکت قرار داشته و از پشت پرده ها خواست خرجی ها بریزو به پاش ها بخور بخور ها کاملا با خبره. برای همین اگه دیکتاتوری اجازه بده و حق هر نفر ایرانی از محل فروش نفت و گاز و غیره بهش پرداخت بشه، بیشتر از مبلغیه که آقای احمدی نژاد گفته.
مدتیه که دستگاه قضایی داره مردم و اونا که پولدار هستن داره میگیره و داره میبینیم به چشممون، اینه که این مسائلیه که به خود دولت مربوطه و با این کارهایی که خودشون کردن، اشتباهاتی که خودشون کردن، الان هم سر ما ملت رو گرم کردن با این حرفا. من میخواستم بیداری بدم به مردم، بگم بیدار باشین، فریب این داستانهای محسن رضایی ها، ظریف ها، روحانی، کلیت های طلایی، کلیت های حل مشکلات، بس دیگه، فریب نخورین مردم، فکر کار زندگی خودتون باشین.
من شغلم رانندگیه. چند روز پیش چند تا توریست و آمریکایی روسی بودن که داشتن برای میبردن برای فرودگاه. خیلی جالبه، فیلم برداری کرده بودن، اینا اومده بودن رفته بودن استان فارس برای شکار. از همه جالبتر و غم انگیزتر این بود که محیطبانامون وقتی که اینا حیوانی رو شکار کرده بودن توی دوربین نشون میداد برایشون کف میزدن. ببینید به کجا رسیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
@فرداگرام هم یکی از راه‌های دیگه است که میتونید از طریق اون با رادیو فردا رسانه خودتون در ارتباط باشید و پیام‌های خودتون رو اونجا به صورت صوتی و کتبی برای ما منعکس کنید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم.